سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 22 مرداد 1405 است، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. اما در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستانی در ایران. بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، امروز هوای تهران گرم و عمده صاف تا کمی ابری هست. گاهی وزش باد به ویژه در ساعت بعد از ظهر پیش بینی میشه و بارش قابل توجهی انتظار نمیره. هوا در گرمترین حالت 37 تا 39 درجه و در خنکترین حالت حدود 23 تا 25 درجه خواهد بود. شمال کشور هوای مرطوبتر و احتمالاً ناپایدارتری انتظار میره. در مرکز و غرب کشور هوای گرم و خشک خواهیم داشت. شرق کشور گرم و در جنوب به خصوص خوزستان و هرمزگان هوا بسیار داغ خواهد بود. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 22 مرداد 1405 مصادف هست با 13 اوت 2026 میلادی. 73 سال پیش در چنین روزی 22 مرداد سال 1332 خورشیدی محمد رضا شاه پهلوی فرمان انتصاب فضل الله زاهدی به نخست وزیری را صادر کرد. این واقعه در فاصله چند روز مونده به حوادث 28 مرداد 1332 رخ داد و از نقاط بسیار حساس تاریخ ایران محسوب میشه. 65 سال پیش در چنین روزی 13 اوت سال 1961 میلادی ساخت دیوار برلین آغاز شد. در این روز جمهوری دموکراتیک آلمان یا همون آلمان شرقی مرز میان برلین شرقی و غربی رو بست و سیم خاردار و موانع مرزی برپا کرد. این اقدامات در نهایت به ساخت دیوار برلین منجر شد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیرگذار باشن. حملات تازه به کشتی‌ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز یه بار دیگه چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه رو با ابهام روبرو کرده. آمریکا میگه محاصره دریایی ایران همچنان برقراره و مقام‌های ایرانی هم تأکید دارن که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. در گفتگویی که با دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند داشتم، ابتدا ارزیابی وی رو از این وضعیت جویا شدم.
نظر میرسه که استراتژی آمریکا تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در سفری که بنیامین نتانیاهو به واشنگتن داشت، بعد از سفر گزارشی که به بیرون درس کرد مطرح شد که سه گزینه مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله دیپلماسی رسیدن به توافق، به مثال تصور بکنید که این توافق بین تهران و مسقط تبدیل بشه به راهی برای توافق ادامه به اصطلاح بازیابی توافق 14 ماده‌ای که با امریکا تهران بست. مسئله بعدی، گزینه بعدی، مسئله حمله نظامی تمام عیار، یعنی ادامه تهدیدات نظامی هست که هم ایران و هم امریکا نسبت به هم نشون دادن، مثل جنگ 38 روزه. و در نهایت گزینه سوم، به نظر میاد امروز ما با این گزینه مورد هستیم، ادامه این محاصره دریایی و حتی گسترش شد به محاصره زمینی، اگه خاطرتون باشه، به شکلی که در عمل ایران رو با یک مشکل جدی اقتصادی و مشکل جدی رسیدن امکانات کافی و اولیه، بالا رفتن قیمت‌ها، مسئله تورم که در صحبت‌های دونالد ترامپ هم هست، به حدی بالا بره که در عمل با یک میگیم خیزش مردمی سراسری مواجه شد و جمهوری اسلامی در عمل از درون یک انفجار درونی مواجه بشه. تا با حمله نظامی از بیرون. واقعیتش اینه که امریکا خب مشکل جدی مهمات داره، چه تهاجمی و چه دفاعی، و اسرائیل در آستانه انتخابات هست و تمام بازیگران حتی تهران هم به دنبال این است که جنگ دوباره ای مثل جنگ 38 شروع بشه. از این جهت سیاست امریکا سیاست فشار اقتصادی و سیاستی هم هستش که شما در این 10 سال اخیر از دی 96 خیزش های سراسری در ایران نگاه بکنید که موضوعش موضوع بالا رفتن قیمت مرغ بود، آبان 98 بالا رفتن قیمت بنزین. خب قطعا با این وضع اقتصادی بسیار بسیار بدی که مردم ایران باش مواجه هستن،
چقدر این شرایط واقع گرایانه است، چقدر اصولا به واقعیت نزدیک هستش این موقعیت ها؟
ببینید عرض کردم، عرضم این هستش که امریکا به دنبال اینه که فشار اقتصادی رو بالا ببره و به خاطر همین هم این سیاست ها رو دنبال میکنه و جمهوری اسلامی دنبال مقاومته. به گمان من در این انتصاب اخیری که در تهران ما مواجه شدیم در خصوص سازمان بسیج که مهمترین نیروی سرکوبگره با انتصاب طائب، کسی که به هر حال مشخصه که چه کارنامه‌ای داره، ایران خودشو داره آماده،
جمهوری اسلامی داره خودشو آماده میکنه برای قیام‌ها و شورش‌های خیابانی در آینده. آیا این تبدیل به این پرسش شما هست، تبدیل به یک کرنش توسط تهران در مقابل دونالد ترامپ، آیا این تبدیل به یک توافق خواهد شد یا یک کوتاه آمدن و در عمل تسلیم شدن؟ من فکر نمی کنم که قدرت وضعیت اقتصادی و فشارش روی مردم ایران برای جمهوری اسلامی بخواد سیاستاش رو تغییر بده. از این جهت به گمان من این فقط به مردم فشار میاره و این هم با سیاست اشتباهی توسط واشنگتن که به جایی نخواهد رفت، به جایی نخواهد رسید. حتی اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آقای بشیر، من فکر میکنم با سرکوب خیلی گسترده تر از حتی دی ماه گذشته مواجه میشن و به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن نخواهد رسید. ولی خب سیاست اسرائیل سیاست دیگری هست، چون اسرائیل به دنبال فروپاشی چیزی به نام نهاد دولت در ایرانه، قطعا میتونه به اون نزدیکتر بشه توسط کمک به این چپه نظامیان پیرامون ایران، و این قضیه رو متفاوت میکنه. ولی تسلیم سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل دونالد ترامپ رو من فکر نمیکنم با فشار اقتصادی بشه نگاه کرد. بهترین استدلال آقای بشیر این هست که خب به هر حال الان نزدیک نیم قرن هستش که جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادیه. آیا فشار اقتصادی تنها تونسته جمهوری اسلامی رو به تسلیم وا بداره؟ قطعا خیر.
گفتگویی بود با دامون گلریز.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
مدتی است که در شهرهای مختلف ایران صف‌های بنزین طولانی‌تر و طولانی‌تر شده و کمبود آن به حدی جدی شده که رئیس جمهور و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. مسعود پزشکیان با صراحت گفته که دولت پول واردات بنزین رو نداره و سخنگوی دولت هم خبر کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی رو تایید کرده. جمشید زند گزارش میده.
محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر میشود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا میرود. اما سالهاست که دولتهای مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می گوید نداریم. آقای پزشکیان می گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که می شود آلودگی، آن چیزی که می شود در نهایت بیماری هایی که طبیعتا باید براش بعدن هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می کند. اما فراتر از اظهارات مقامات حکومتی، ایران همکنون با کمبود بنزین روبروست و صفهایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می شود نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشه. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
آقای پزشکیان هم میگوید: من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم. و میافزاید: مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حلی موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد:
ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمی صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی در میزگرد همشهری آنلاین:
به مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما محاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعد این بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر میکنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
به گفته فاطمه مهاجرانی، در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است. مسئله ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی کنند ولی برخی از اقتصاددانان سالهاست که بر آن پافشاری می کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت‌ها یارانه‌های چند برابر قیمت بنزین نمی‌دهند. اما تکنرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد.
گزارشی بود از جمشید زند.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
روسیه در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی هستش که میتونه به برتری اوکراین در میدان نبرد که به واسطه استفاده از استارلینک به دست اومده پایان بده. با این حال کارشناسان میگن سامانه اینترنت ماهواره‌ای روسیه احتمالاً در زمان جنگ یک نقطه ضعف کلیدی خواهد داشت. از هانا کاویانی در این باره بیشتر بشنوید.
شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. امری که امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون ها کاربر دارد که حق اشتراک میپردازند. اما او اضافه میکند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند. اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
شما می توانید
پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
پس از گذشت نزدیک به یک دهه آشنایی و آغاز زندگی مشترک، سرانجام کریستیانو رونالدو و جورجیانو رودریگز به رابطه خود رسمیت بخشیده و مراسم ازدواج برگزار کردند. مراسمی که خصوصی برگزار شد. آشنایی این زوج به سال 2016 میلادی برمیگرده. جورجیانا در گفتگو با مجله ووگ عربی آغاز رابطه را عشق در یک نگاه توصیف کرده. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
کریستیانو رونالدو سوپر استار فوتبال سه شنبه 20 مرداد در مراسمی که در تفرجگاه کاسیاس پرتغال برگزار شد با شریک دیرینه زندگیش جورجینا رودریگز ازدواج کرد. مراسم ازدواج سرانجامی بود به یک دهه رابطه که رسانه‌های پرتغال طی روزهای گذشته درباره مکان و زمان آن گمان زنی کرده بودند. رونالدو 41 ساله عکسی از دستان خود و جورجینا را با حلقه‌های ازدواج که روی آنها حروف اول اسم‌هایشان C و G با قلبی در وسط حک شده را در حساب اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. گروه برانزویک که مدیریت روابط عمومی کریستیانو رونالدو را بر عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفت که 5 فرزند این زوج در این مراسم خصوصی و صمیمی ازدواج شرکت کردند. این زوج دقیقاً یک سال پس از آنکه جورجینای 32 ساله نامزدی خود را در اینستاگرام اعلام کرد ازدواج کردند. کریستیانو رونالدو در حال حاضر عضو تیم باشگاه النصر عربستان سعودی است. او تابستان امسال برای آخرین بار در جام جهانی فوتبال شرکت کرد در تیم ملی فوتبال پرتغال، تیمی که از صعود به مرحله 1/4 رقابت‌ها باز ماند. رونالدو که پیشتر مهاجم تیم‌های باشگاهی منچستر یونایتد، رئال مادرید و یوونتوس بود، 5 بار برنده توپ طلای بهترین بازیکن جهان شد. جورجینا رودریگز، اینفلوئنسر، مدل و کارآفرین آرژانتینی اسپانیایی با بازی در سریال من جورجینا هستم به تهیه کنندگی نتفلیکس زندگی خانوادگی خود را که در آن فوتبال، مد و سفر نقش عمده‌ای دارند، روایت کرد.
سو جورجینا رودریگز، تنگو 27 años.
پیش از اعلام برگزار شدن مراسم ازدواج کریستیانو و جورجینا، رسانه‌های پرتغالی حد زده بودند که مراسم می‌تواند در سینترا خارج از لیسبون یا در فونچال در جزیره مادیرا در اقیانوس اطلس زادگاه رونالدو برگزار شود. انتشار گزارش‌های مبنی بر برگزاری مراسم در فونچال در آخر هفته گذشته، صدها نفر را به کلیسای جامع شهر به امید دیدن این زوج کشاند. این زوج در سال 2016 زمانی که جورجینا در یک فروشگاه گوچی در مادرید کار می‌کرد با هم آشنا شدند. جورجینا این آشنایی را عشق در نگاه اول توصیف می‌کند. او در مصاحبه‌ای با مجله ووگ عربی در سال 2025 گفت وقتی کریستیانو را دید تقریباً بلافاصله حس آرامش و انرژی وصف ناپذیری را احساس کرد، انگار که ما از قدیم همدیگر را می‌شناختیم. این زوج به همراه یکدیگر بیش از 750 میلیون دنبال کننده در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دارند. آنها مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت می‌کنند که شامل برندهای مد و هتل‌های زنجیره‌ای می‌شود.
گزارشی بود از ملینا خورشیدیان. خب عزیزان، به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.